رابطه را فسخ کند، باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت، اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگر خونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، زیاد مهادی کردم، رفتار نمی کرد و حتی دست به زدن هیچ تقسیم اصلا نمی بودن. بعضی کسا برام می گفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسخ کردم، مردم برام طعنه می دادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم برام این طعنه را می دادن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. قد خود گریان می کنم، حتی دست به خودکشی زدم.
میگویند که صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و میگوید دختران در افغانستان با در نظر داشتیم که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادایم پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر ایره قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال را بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیافتند و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به اجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده میگوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زموخانه خودم که در شیرنی خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من در یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، دارستخانه ای را زده، ای را که از امون اوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی شورش می خیسته که ای را کته بکس می زد، می گه چرا می زنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کدی؟ بخی دستمی سرش که ای را زده اعصابش خراب شده. گپاش زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جزء مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفذگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره میگوید.
از ام اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواز دارن از دوست وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. کار مدتان دختر داریم شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است، معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه، 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا یک تن از حقوقدانان افغان در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، امو 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شوه. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه، این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار را بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یگانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارفی مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شود، دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا مو مصارف پول و عروسی و گپارا بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب خرابی وجود داره، خصوصا کسایی که دامادایی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از این که هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تاخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله با طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرند از اون درخواست میکنند و جانب مقابل وعده میده که من دخترم برای شما داد، و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشند، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهند. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فصل یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش نیست. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید پولش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فیله دونه نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه، زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خدا بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خدا ببینن، اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاره باز یک خبر شد باز هم امون نامزدش رو اعلام میکنه.
و ضررها دختران را در چی موقعیتی قرار می دهد و راه حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع توضیحات را از خانم شمع کتوازی، یک تن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و این چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست. ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
سرانی که نامزدیشان پس خمیشه و با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکنی دختر خودکشی بکند، سردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده‌ای بگیرد. با خانواده خود با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد تبت خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش ای است که واقعی را که پس نامزدی در قبال دارم را بسنجم که من را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل به باربایا و بفامی را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی، دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، علی یارو مددکارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم تشریح می شود. یادآوری می کنم که این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله ارض البلد و طول البلد می پردازیم. می شنویم که طولانی ترین ارض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه ارض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، ارض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین حرکت انتقال زمین در این جلسه با هم دیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد می شود. خط استوا 0 درجه عرض البلد می باشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطب های زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در خود شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد صفر خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچکتری عرض البلد ها به شمال می روید. این سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطر که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست که در اگر شما روی کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده می شه، روی رخشه کره مجسمه به وضاحت دیده می شه. عرض البلد دایره های رو می گیم که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول البلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کروی دارد بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. هر درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب حالا بیاییم سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که در وسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونید چه کنید پیدا کنید. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میباشه. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میتونیم چه کنید نقاط مختلف روی نقشه زمین ما چه میتونیم پیدا کنید که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیایی نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فلزی که قطب شمالی از قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول البلد یا نصف النهار یاد می شود. پس خطوط فلزی که از قطب شمالی شروع میشه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه به نام خطوط طول البلد یا همچنان نصف النهار هم یاد می شود. چون تعداد مجموعه طول البلد ها 300 درجه می باشد. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن می باشد. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعی و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود می چرخد که یک دور کامله تکمیل میکنه که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز است که شب و روز به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکته وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول البلد در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول البلد در حالت غروب است. حرکت انتقالی زمین. حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب صورت می گیرد. که مدار آن بیضوی هست. آفتاب در یکی از مراغ‌های بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می‌گیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل، در اول سرطان، شروع فصل تابستان، شعای آفتاب بالای دایره سرطان عمود می‌تابد که در اول میزان فصل خزان، شعای آفتاب بالای دایره استوا عمود می‌باشد، در اول جد، شروع فصل زمستان، شعای آفتاب بالای دایره جد عمود می‌باشد.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وزی پیش میآید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت میگیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف هشتم از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشند. بحیره‌های اروپا، بزرگترین بحیره برزم اروپا بحیره مدیترانه‌ای می‌باشد که بین سه برزم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می‌باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین راه حمل و نقل را بین اروپای غربی، جنوبی و برزم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می رود. عمقان کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا، بحیره نوروین نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج های اروپا، موقعیت خاص جغرافیایی برازم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج ها در سواحل این برازم گردیده است. خلیج های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری در امان اند و زمان لازم برای تخلیه و بالگیری اموالشان داشته باشند تا بلنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی اند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. ما همچنان میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتاً آرام زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند و همین سبب آبهای انخلیج ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آبهای آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است، اما برای کشتی های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا. اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیا قرار دارد متفاوت‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و باران‌های سیل آسا در نواحی شقیان دیده نمی‌شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب توسط آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی آبخار بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کل اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم کردم، ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا است که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه ای دارند. آب و هوای مدیترانه ای دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی; دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل قدیمی نیست و بیشتر بارندگی در فصل‌های خزان و زمستان است. منطقه مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند می‌شود. به مناطق اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در مرز بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری، این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوای آن در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. به ناحیه شمالی یا قطبی، قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناوی است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ‌بسته است. بادها، اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند، که این مناطق در مرز وزش بادهای قطبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد و قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه، این مناطق در مرز وزش بادهای سرد و گرم قرار دارند. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهند. جغرافیای سیاسی اروپا. اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض‌البلد شمالی و 60 درجه عرض‌البلد شرقی و 25 درجه عرض‌البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آبهای بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپی، از شرق و بر از آن آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدودیت دیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می‌باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب رابطه ندارد، مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، سربستان و مقدونیه می‌باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ وسعت کوچک است مانند بلژیم، هلند، واتیکان به قیده می باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می‌گم. ساعت درسی صنف نهم را امروز به شرح درس دریاهای استرالیا اختصاص دادیم. از استاد خواهیم شنید که استرالیا دارای کدام دریاها است؟ و چه خصوصیات دریاهای استرالیا را از دریاها در سایر کشورهای جهان متفاوت ساخته است؟ از استاد می شنویم که سیستم دریای موری دارلینگ چیست و چرا به آن سیستم گفته می شود؟ در ادامه جهیل ها را خواهیم خواند و از استاد می شنویم که تفاوت بین جهیل و دریا در چیست و داشتن جهیل ها برای یک کشور چه منفعت هایی را در بر دارد؟ پاسخ این همه سوالات را در شرح درس استاد می شنویم.
امروز در مورد دریاهای استرالیا می‌خونیم که دریاهای استرالیا چی کجا موقعیت دارند. با ارتفاعات بزرگ در استرالیا باعث شده است که اقیانوس‌های زیادی را ایجاد کرده و دریاهای زیادی به اقیانوس‌های آرام و اقیانوس‌های هند می‌رسند. بزرگترین سیستم دریاهای استرالیا سیستم موری دارلینگ است و طول دریای موری با 2570 کیلومتر دارد و طول دریای دارلینگ به 2730 کیلومتر می رسد. دومین شاخه بزرگ را مورو امبیدجی که طول آن به 1690 کیلومتر می رسد تشکیل می دهد. از دریاهای موری و دارلینگ برای زراعت استفاده می شوند. این هم یکی از نقشه دریاهای استرالیا که شما اینجا می بینین. همه ما این بخش در استرالیا جنوبی است، در این بخش دریاهای دارلینگ که در موردش گفتیم و دریاهای موری در این بخش موقعیت داره و اینجا دریاهای دیگر. بعدا میاییم از جهیل. جهیل میشناسیم که جهیل چی است، چه قسم فرقش با دریا و دیگر چیزا چی میباشد. جهیلان را میگوید که چهار طرفش خالی و مابینش آب باشد. جهیل ایر بزرگترین جهیل نمکدار در استرالیا است و استرالیا جهیل های زیادی را فراهم نکرده است، ولی در جنوب ساحل در جنوب جهیل این جهیل های دیگری به نام های تورنس و گایردنر وجود دارد که سطح زمینی یعنی بستر آنها نیز توسط نمک پوشیده شده است. این عکس که شما میبینین این خودش یک نمونه عکس جهیل است و ما گفته بودیم که جهیل آن را میگوید که چهار طرفش کوه یا به یه حساب بگوییم چهار طرفش خالی و مابینش آب میباشد. این خودش نمایندگی از جهیل میکند. بعد میاییم در مورد اقلیم. استرالیا دارای تابستان‌های گرم و زمستان‌های معتدل دارد. تقریبا دو و سوم مساحت استرالیا خشک است که قابل زراعت نیست، یعنی اونجا که ما بگوییم باران نیست، آب نیست و اونجا نمیشه که ما از زراعت استفاده کنیم. شمال استرالیا در تابستان دارای باران‌های موسمی هستند و جنوب این کشور بادهای باران‌آور، بادهای غربی در طول زمستان می‌وزند، یعنی زیاد باران می‌باشه. در برخی نواحی استرالیا زندگی بسیار کم است و ممکن است که باعث با وجود آمدن خشکسالی هم باشد. آب و هوای حاره‌ای تابستان مربوط در شمال دارد و آب و هوای معتدل گرما بیک فصل خشک در منطقه کوینزلند می باشد. این عکس که شما می بینین این خودش بیانگر اقلیم استرالیا می باشد و شما می بینین که هر برخش جدا جدا تشریح شده و به شما گفته شده است. و این عکس که شما می بینین این هم برخی از بارندگی هایی است که در کدام اوسط در کدام جاهای استرالیا بارندگی می شه و اونجا باران می باره.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در شرح درس جغرافیای استرالیا شنیدیم که هرچند دو بر سوم بخش جغرافیای استرالیا خشک است، اما با داشتن هوای مرطوب دارای زمستان و تابستان معتدل می باشد. شنیدیم که هرچند استرالیا در مقایسه به تعداد زیادی از کشورها دارای اقلیم خشک است و برخی از مناطق آن عاری از سکنه نیز است، اما این خصوصیات سبب نشده که استرالیا یک کشور غیر زراعتی و مصرفی باقی بماند، بلکه دارای زراعت و تولیدات متنوع زراعتی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8 و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8 و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.